क्यों मयूरी हंसी तमामी न मेरा
هفته وحدت الهام بخش حرکت و انسجام و اخلاص است.
یک یکی و تک تکیا ولدی شمارا کمالات یک یکی و تک تکیا ولدی شمارا کمالات گشتو آگا یکی مبی دجم شمارا دن پیرا گشتو آگا یکی مبی دجم شمارا دن پیرا شیری گشام با وحدتا کردو بلوچو درگو پار نگرا درود یکی مئی خلقی کمامی نامی را
هفته وحدت چشم ساری از معرفت و شعور در کام تشنه خلق خداست.
خوشی و دنی بیا چمکا و تیهو شو هوا خوشی و دنی بیا چمکا و تیهو شو هوا دیرا می پاکی و تل دوچه منا چون بیتو مال میرا نئی پاکی وطن ودو سے منا جو پر سماس ودو سے منا جو پر سماس میرا نئی پاکی وطن دو سے منا جو پر سماس میرا نئی پاکی وطن
همینک گفتگو میکنم با حاج علی خیور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی زاهدان. جناب خیور سلام بر شما، هفته وحدت رو خدمت شما تبریک و شاد باش میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و تبریک عرض میکنم به وحدت رو به امت اسلامی و امیدواریم انشاءالله با تأثیر رفتار پیامبر بتونیم انشاءالله امت اسلامی امت واحده رو انشاءالله شکل بدیم و در ادامه مسیر انشاءالله به سیره عملی آقا رسول الله عمل کنیم.
متشکرم از برنامه ها و مراسماتی که دارین در این هفته برای شنوندگان عزیز توضیح میفرمایید.
خدمتتون عرض بشود که با توجه به هفته وحدت اهدافی رو درش نهفته هست و اون سیاست گذاری رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتن و نامگذاری این هفته از ولادت آقا رسول مکرم اسلام که 12 ربیع الاول به روایت اهل سنت و 17 ربیع الاول به روایت اهل شیعه این هفته رو هفته وحدت نامیدن به این جهت بود که بتونن امت واحده‌ای رو شکل بدن و زمینه ساز شبه ظهور آقا امام زمان شکل بگیره. به همین دلیل در استان سیستان و بلوچستان مخصوصا شهر زاهدان مراسمات خیلی قشنگ و زیبایی برگزار میشه. جلسات انس قرآنی رو داریم که قرآن محور وحدت بین شیعه و اهل سنت برای هم شیعیان و هم اهل سنت در مساجد شیعه و اهل سنت داریم. نشست های علما و تشیع و تنون رو داریم در شهرستان زاهدان و استان سیستان و بلوچستان که حالا محوریت مرکز استان انشاءالله ما با این از هدف که این نشست ها بتونه تألیف قلوبی بشود و محبت ها و برادری ها زیاد بشه در میون امت اسلامی. از همه مهمتر ما یک جلساتی رو در قالب دیدارهایی داریم که هم در مساجد اهل سنت شکل میگیره. شیعیان مساجدشون نمازگزاران محلات مسجد همه جمع میشن در مسجد اهل سنت میرن و بالعکس دوستان اهل سنت مؤمنین نمازگزاران مسجد و محله همه دست جمعی و در مساجد اهل تشیع حضور پیدا میکنن و در بعضی از مساجد اقامه نمازها مشترکن بین شیعه و اهل سنت که حاکی از اون برادری و برابری و همسان بودن در امت اسلامی شکل میگیره. جلسات گفتگوهایی رو داریم، نشست‌های علمی رو داریم در این ایام و از همه مهمتر جشن‌هایی هست که در قالب هفته وحدت برگزار میشه و این جشن‌ها با محوریت پیامبر مهربانی‌ها که خود ایشون به حال فلوحه همه این جریانات با تشکیل امت واحده هستند، رهبری این امت رو داشتن از ابتدا. با این نیت این جشن‌ها هم برگزار میشه و دوستداران شیعه و اهل سنت دست به دست هم ان شاءالله در کنار همین برنامه‌ها رو دارن. البته نگفته نمونه کوستان سیستان و بلوچستان خاصتا در هفته وحدت این برنامه‌ها رو اجرا نمی‌کنه. اینها اختصاص این هفته فقط نداره.
درسته.
در طول سال ما تکرار از این برنامه‌ها رو اجرا می‌کنیم. نشست‌ها برگزار می‌شود، دیدارها برگزار می‌شود که اینها باعث اون تألیف قلوب میشه و از همه مهمتر اون نفر سوم که به عنوان دشمن در میون شیعه و اهل سنت به دنبال تفرقه هست ارتباطش با امت اسلامی قطع بشه و ما فقط یک امت اسلامی داشته باشیم. یه امت واحده رو در استان سیستان که الحمدلله الان شکل گرفته و نبع احسن هم مردم دارن مشاهده میکنن.
درود بر شما، خدا قوت میگیم به شما جناب آقای خیور. از آیین‌ها و رسومات و سنت‌های صحبت کنید که همچنان وجود داره در قوم بلوچ و نشان از وحدت بین شیعه و سنیه.
در استان سیستان و بلوچستان خاص مرکز استان چاله به هر حال تجمیعی از تشیع و تسنن رو داریم. یک رسم رسومات و جریانات مردمداری خیلی خوبی رو داریم. ما اینجا مساجد ما محورن، یعنی به عنوان تنول محله مسجد رو میشناسیم، چه شیعه و چه اهل سنت. ارتباطات مردم در این مساجد یه شکل سنتی خیلی خوبی رو از قدیم الایام در استان ما داشته و اینجا ما مردم رو به عنوان شیعه و اهل سنت نمیشناسیم، همه با هم برابرن، برادرن. و از قدیم الایام اگر میگفتن میگفتن فلانی همسایه ما هست، نمیگفتن فلانی شیعه از فلانی اهل سنته، که این خودش باعث تفرقه میشد متاسفانه. اگر نام میبردن و همدیگر رو تفکیک میکردن، الحمدلله این از دیدگاه فرض کنید در میان مردم و به عنوان یک سنت بوده، خودشون رو به عنوان امت اسلامی میدیدن. و از همه مهمتر اون رسم رسومات خیلی خوب مردمداری ها، مراسماتی که حالا چه اتفاقات تلخی می افتاده، مصیبتی بر کسی اتفاق می افتاده، همه در کنار هم بودن، چه در مراسمات شادی، مراسماتی مثل عروسی، همه در کنار هم، شیعه و اهل سنت همه میان در کنار هم. حالا بعضا مثلا فرض کنید ما ازدواج های دو طرفی رو مثلا داشتیم در استان خودمون که خب اینها حاکی از اون سنت های مردمی بود. و از همه مهمتر این که در گرفتاری ها و سختی ها همه در کنار هم یار و یاور هم دیگه قرار می گرفتن، که اینها از نقاط قوت استان ما و مردم خیلی خوب استان سیستان و بلوچستان.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون حاج علی خیور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی زاهدان. برای شما آرزو موفقیت روز افسون رو دارم و یک بار دیگه هفته وحدت رو به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ایام بکام، خداحافظ.
سلام باشید، خداحافظ.
ازدواج بلوچ و سنت بجار.
با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و با آرزوی صحت، سلامتی و تندرستی برای یکایک شما دوستان، خدمت شما عرض کنم که در رابطه با سنت بجار چند دقیقه میخواییم صحبت بکنیم که سنت گرد و بجار در استان سیستان و بلوچستان یکی از آداب و سنن مؤثر به جا و پسندیده برای حل به مسائل و مشکلات مردم، بی ویژه جوانان و آنهایی که تازه میخوان که تشکیل خانواده بدن، در منطقه استان انجام میشه. و این رسم و این آداب بدین صورت است که از گذشتگان بسیار دور پدران، پدر بزرگها این رسم رو داشتن و متاسفانه باید بگیم که امروز این سنت داره کمرنگ میشه. شخصی که میخواسته ازدواج بکنه، خانواده اون شخص به ویژه اگر پسری رو میخواستن که زن بدن و مراسم عروسی براش بگیرن، اگر بضاعت مالی آنچنانی خانواده داماد نمیداشت، پدر خانواده اول بین اقوام و خویشاوندان درجه یک خودش را میافتاد و میگفت که میخوام پسرمو زن بدم و هر کسی نسبت به توان مالی خودش، حالا یکی در اون زمان آردی بوده، گوسفندی بوده، بره‌ای بوده، در اندازه توان مالی خودش کمک می‌کرده و این به صورت یک وامی بوده که اگر هر کس در این مراسم شریک بشه، در آینده اگر خانواده مقابل هم پسرش رو زن می‌داده و همچی مراسمی داشته، اگر شما بره‌ای می‌دادین، ایشون به همون اندازه بیشتر کمک می‌کرده و کمتر کمک نمی‌کرده. در رابطه با مثلا مشکلات جوانان که در اون موقع با این رسم زندگی می‌کردن، زندگی آنچنان سخت براشون نبوده، به خاطر اینکه مردم و اهالی یک منطقه دست به دست هم می‌دادن و برای تشکیل خانواده دو تا جوان اقدام می‌کردن. من از شما شنونده بعد از این میخوام که در رابطه با همین موضوع اندکی تأمل کنید، فکر کنید، توجه کنید که این رسم پسندیده‌ای که در ایام گذشته رواج داشته چرا روز به روز داره کمرنگ میشه و ما روی میآوریم به فرهنگ و تمدن کشورهای اروپایی.
وحدت اسلامی میان فرقه های مختلف به معنای دست برداشتن از اعتقادات مذهبی نیست. کسی از وحدت اسلامی این انتظار را ندارد که از میان مذاهب اسلامی یکی انتخاب شود و سایر مذاهب کنار گذاشته شود و یا مشترکات همه مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آنها کنار گذاشته شود و مذهب جدیدی بدین نحو اختراع شود که عین هیچ یک از مذاهب موجود نباشد. بلکه منظور از وحدت شیعه و سنی کنار گذاشتن مسائل اختلافی و تکیه بر مشترکات و مبنا قرار دادن آنها در تعامل با یکدیگر و در مسائل مربوط به جهان اسلام و صحنه بین المللی است، به گونه‌ای که مسلمانان فارغ از اختلافات و با پرهیز از تفرقه در مسائل جهان اسلام همسو و همجهت حرکت کنند. در این بخش از ویژه برنامه پیام محمد گفتگو می‌کنم با جناب دکتر جواد عصار، مدرس حوزه، نویسنده و مترجم. آقای دکتر سلام بر شما، هفته وحدت رو به شما تبریک و شاد باش میگم.
سلام علیکم.
سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه پیام محمد.
سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم ایام هفته وحدت رو خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، از آثار و فعالیت خودتون صحبت میفرمایید و اینکه در چه حوزه های قلم زدید بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده در کتب دینی و موضوعات اجتماعی کتاب های متفاوتی رو ترجمه کردم.
بله.
حدود 21 عنوان کتاب از بنده چاپ شده، حدود 20 یا 21 دیگه هم آماده هست که بعضی ها به ناشرها سپرده شده و بعضی ها هم که قراردادش با ناشران متفاوتی نوشته شده که انشالله تعالی در مرور زمان انشالله چاپ خواهد شد. بعضی از کتابی مثل کتاب شرحی از کتاب صحیح مسلم رو که نوشته علامه مفتی محمد تقی عثمانی هست، تکمله فتح الملهم در 7 جلد ترجمه کردم و چاپ شده. شرح عقاید نصفیه رو ترجمه کردم که چاپ شده.
بله.
و داستانهایی از قرآن مثل قصه های انبیا، داستان زندگی رسول خدا، قصه های قرآنی و امثال این رو چاپ کردم. چند تا کتاب در مورد زندگی رسول خدا مثل همگام با رسول خدا و یا داستان رسول خدا که اخلاق رسول خدا هست.
بله.
بعضی از اینها آماده چاپ هست، انشاءالله تعالی به زودی چاپ خواهد شد.
چه ویژگی هایی داشتن کتاب هایی که در مورد حضرت رسول؟
در مورد رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعضی ها ساده و روان برای کودکان نوشته شده و کتابی هم که همگام با رسول خدا صلی الله علیه وسلم به پیشنهاد ناشر به من سپرده شد و کتاب رو به زبان فرانسه نوشته شده بود، بعد یک مترجم عربی اون رو به عربی در آورده بود، من از عربی به فارسی در آوردم. این برای جوانان مسیحی و یهودی بیشتر نوشته شده و شخصیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو برای غیر مسلمون ها به تصویر کشیده.
بله، نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفهمید.
الحمدلله بعضی از کارهای بنده در امورات دانشگاهی هم که چون تحصیلات دانشگاهی بنده دکترای ادبیات فارسی است، علاوه از این که تحصیلات حوزوی بنده در سطح عالی حوزوی و پایان درس های مختلف حوزه است، در کارهای دانشگاهی هم الحمدلله مقالاتی دارم و پایان نامه های ارشد و دکترا اینها هم که است.
بله، متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب دکتر جواد عصار، مدرس حوزه، نویسنده و مترجم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
شاد باشید، خدا نگهدار.
سفری کوتاه داریم به شمال استان سیستان و بلوچستان، دهانه قدامان، و صحبت‌های کارشناس محترم میراث فرهنگی جناب مهندس حیدری رو در خصوص این شهر با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اکنون در مقابل یکی از بزرگترین بناهای بازمانده از عصر هخامنشیان در سیستان هستیم. اینجا دهانه قدامان است، شهری بازمانده از دوران پرعظمت هخامنشیان در ایران. دهانه قلامان در فاصله 44 کیلومتری جنوب شرقی شهر زابل و 2 کیلومتری روستای بسیار زیبای قلعه نو واقع شده. این شهر تا سال 1960 میلادی همچنان برای جامعه باستانشناسی کشور ناشناخته بود، تا اینکه باستانشناس انگلیسی آقای اومبرتو شراتو ایشون در سال 1964 که حدود سال 1344 هست، ایشون حفاری‌هایی رو در اینجا آغاز میکنن و در طول مدت حفاری موفق میشن شهر بسیار عظیمی رو از زیر شنهای روان خارج بفرمان. در همین مدت ایشون موفق میشن حدود 35 بنای کوچک و بزرگو که مربوط به این شهر مدفون در زیر ریگ‌های شنهای روان بوده از زیر خاک خارج کنند که با توجه به عکس‌های هوایی برآوردی که برای وسعت این شهر تخمین زده میشه یک چیزی حدود 1.5 کیلومتر طول و حدود 800 متر عرض هست که به نسبت شهر بسیار وسیع و عظیمی هستش. این شهر در سده 5 قبل از میلاد بنا شده، در کتیبه‌های مختلفی در ایران باستان بر جای مونده، در نقاط مختلف مثل کتیبه بیستون از شهرهای بزرگی مثل زرک یا زرنکا یاد شده، مثل کتیبه داریوش بزرگ در بیستون کرمانشاه و همچنین کتیبه های دیگری از داریوش در تخت جمشید و نقش رستم و همچنین در شوش و همچنین کتیبه دیگری مربوط به خشایارشاه در تخت جمشید هم از این ایالت نام برده شده. این یکی از 28 ایالتی هستش که در این کتیبه ها مربوط به ایالت ها و ستراب های بزرگ هخامنشی بوده که احتمالاً زرنکا یا زرنگ یا زرک همین شهر دهانه غلامان کنونی هستش. این شهر یک شهر بزرگ با بناهای اجتماعی و عمومی و همچنین مذهبی و خانه‌های مسکونی هستش. همونجوری که مستحضر هستید ما معماری هخامنشی رو با تصاویر از تخت جمشید میشناسیم. تخت جمشید هنری هست، هنری درباری و التقاطی از هنرهای دیگر، اما در اینجا ما هنر بومی محلی منطقه رو داریم که همونجوری که مجاده میفرمایید اینها بناهای خشت و گلی هستن که دارای پوشش گنبدی بودن و عناصر معماری در اونها معماری بومی محلی با مصالح بوم‌آور در اونها رعایت شده. از نکات جالب توجه این شهر میتونیم به عظمت بناهای اونجا اشاره کنیم. شما ساختمانی که در روبرو داریم که در حفاری اخیر توسط هیئت ایرانی حفاری شده، ساختمانی هستش حدود 52 متر در 52 متر که این بنا بنای بسیار عظیمی هستش که احتمالاً کاربری صنعتی مذهبی داشته.
یادت را که من تو در جک بازی میکرده، خیچیم و ورم ازگه کلا تازی میکرده، یک کک ورم کلاک که خواب بازی میکرده، ای چک چکی که تو مده عبرو خاک مردو، قلبون دل مردر در گور خبردم.
در این هفته پیامبر بزرگ حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دیده به جهان گشود تا نعمت خدا بر بندگان تکمیل شود، راه از چاه باز شناخته گردد و مردم در سایه نبوتش از ضلالت به هدایت، از ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت برسند.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم،
خسرو پادشاه ایران.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم هستم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علاء ابن حزرمی نامه مهمی است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من خلق، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نامه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به علاء ابن حزرمی که در برخی کتاب‌های تاریخی و روایی آمده است، به سبب در برداشتن آموزه‌های اعتقادی، فقهی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی از نامه‌های مهم و قابل توجه به شمار می‌آید. از این رو از آن به عهدنامه علاء ابن حزرمی نیز یاد می‌شود.
این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
من شما را به فرمانبری او فرا می‌خوانم، به شرط این که این کار یعنی حکم بر اساس دین خداوند را انجام دهد و هرگاه حکم کند، حکم به عدالت نماید و در تقسیم اموال قسط را رعایت نماید و سهم هر کسی را بدهد و هرگاه از او طلب رحم شود، رحم کند. در این صورت از او اطاعت کنید و از او حرف شنوی داشته باشید و در کارها به خوبی او را یاری کرده و کمکش کنید. و بایسته است این فرمان مرا اطاعت کنید، زیرا او از سوی حق تعالی حق اطاعت بر شما دارد و حق بزرگی که توان شناخت همه آن را ندارید و گفتار به بزرگی حق خداوند و حق فرستاده او نمی رسد و نمی تواند آن را به گونه کامل بیان کند و همان گونه که خداوند و فرستاده او بر همه مردم به گونه عام حق دارند، بر شما به گونه خاص حق دارند، حقی که واجب است با فرمانبری و وفای به عهد او ادا شود. و خداوند از کسی که به فرمانبری و بزرگداشت حق اهل خود و حق والیان چنگ بزند راضی باشد، و همان گونه که والیان بر مردم حق دارند، مردم مسلمان نیز بر والیان خود حقی واجب دارند و آن حق فرمانبری از خدا و رسول است. فرمانبری بر شما لازم است، زیرا در فرمانبری است که به خیرهای مورد نظر دست یازیده می شود و از هر شری دوری جسته می شود. و من خداوند را گواه می گیرم بر کسانی که والی قرار دادم که از چیزی از امور مسلمانان چه کم و چه زیاد روگردان نباشند، که در این صورت فرمانبری از آنها لازم نیست و آنها از مقامی که من برای آنها در نظر گرفتم بر کنار و خلع شده می باشند و عهد و پیمان آنها از مسلمانان برداشته می شود و هرگاه آنان به حکم الهی عمل نکردند و خلع شدند، بر شماست که از خداوند طلب خیر کنید و یکی از بهترین مسلمانان را برای تصدی امر ولایت برگزینید. و اگر برای علا ابن حزرمی پیش آمدی رخ داد، پس خالد ابن ولید سیف الله جانشین او میان شما می باشد. سخن او را بشنوید و اطاعتش کنید و به خوبی یاریش کنید تا هنگامی که می دانید او بر اساس حق عمل می کند. و اما آنگاه که به مخالفت حق پرداخت و به غیر حق گرایش پیدا کرد، پس به برکت، کمک، یاری، عافیت، رشد و توفیق خداوند روی آورید.
چی به خودت آوردی؟
آیات بیشمار خداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس
قوم، آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که کوها از جا کنده شوند، آنگاه که شتران با ارزش بیکار شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند، آنگاه که دریاها برافروخته گردند، آنگاه که جانها پیوند شوند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند، آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند، هر نفسی داند که چه پیش آمده است.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
پیام محمد.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و خیلی ممنونیم از اینکه همچنان شنونده که برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. نزدیک میشیم به ساعت 17:05 عصر و همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی هفت اقلیم باشید، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
سالها بود که میخواستیم یکدیگر رو ببینیم ولی مؤثر نمیشد. مهمان بودیم. استاد همان چیزی بود که فکرش را میکردم.
همه چیز با پیدا کردن کیفت در خیابان شروع شد. دوست داشتم خودم صاحبش را پیدا کنم، اما بعد همه چیز از کنترل من خارج شد.
پدرم گفت ولشون کن بهتر.
خودت بخون شهریور 3 تا 20 بگیر که منت هیچ کس نکشی.
آی باگیج در حین خواندن روزنامه تایمز با خودنویس پارکر طلای خود چیزهایی روی کاغذ یادداشت میکرد و هر چند لحظه یک بار به کتابی که روی میزش بود نگاهی میانداخت.